ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه 26 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، به خصوص در رابطه با مسئله حجاب اجباری در ایران و دور تازه برخوردها. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو حضور دارن. خانم روانشاد
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. همزمان با آغاز دوباره فعالیت‌های گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران، محمد باقر قالیباف اعلام کرد در مورد حجاب و عفاف نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم دهد یا جایی را پلمب کند.
نیرو انتظامی حکم نمیتونه صادر کنه، جایی رو نمیتونه پلمب کنه، جایی رو نمیتونه ببنده. این خلاف قانون اساسیه. قاضی باید تصمیم بگیره.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه در جلسه علنی مجلس گفت لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و به محض آماده شدن و ارائه به صحن خارج از نوبت بررسی خواهد شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت بعید به نظر می رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد. گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی استانها از جمله خوزستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و مازندران تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز یکشنبه نیز بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. اعتراض بازنشستگان به عدم رسیدگی به مطالباتشان در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. با وجود انتقادات گسترده از تصمیم دانشگاه تهران برای پذیرش نیروهای هشت شعبی به عنوان دانشجو، رئیس این دانشگاه بار دیگر از این تصمیم که آن را مدیریت جهادی دانشگاه در دوره جدید خواند دفاع کرد و گفت تا کنون 30 تن از نیروهای هشت شعبی پذیرش شدند. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران گزارش‌ها درباره بهره برداری از نیروهای هشت شعبی برای سرکوب در محیط دانشگاه را انحرافی و ساده انگارانه خواند و به خبرگزاری ایلنا گفته است می‌خواهند جلوی همکاری‌های دانشگاهی ما با دوستانمان را بگیرند. در روزهای گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و پلی‌تکنیک از این تصمیم مقامات حکومتی با عنوان لشکرکشی به دانشگاه یاد کرده و گفته بودند در برابر این اقدامات مقاومت خواهند کرد. با وجود هشدارهای نهادها و فعالان محیط زیست، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه سد چمشیر در استان کوهگیلویه و بویرحمت را افتتاح کرد. این سد در 25 کیلومتری گچساران و روی رودخانه زهره ساخته شده و به گفته ابراهیم رئیسی قرار است علاوه بر تامین آب هزاران هکتار زمین کشاورزی 170 مگاوات برق نیز تولید کند. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که این سازمان نظر مخالف خود درباره آبگیری سد چمشیر را به صورت مکتوب به ابراهیم رئیسی اطلاع داده و تصمیم گیری در این باره بر عهده اوست. فعالان محیط زیست پیشتر درباره آثار منفی این سد بر شورتر شدن رودخانه زهره و از بین رفتن تمامی اراضی کشاورزی و تکرار ماجرای سد گتوند هشدار داده بودند. و کوتاه آنکه دادستان مرکز خوزستان روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل بازخوانی یک آهنگ که غیر مجاز خوانده شده، تالار برگزاری یک کنسرت در اهواز پلمب شد و برای عوامل برگزاری این کنسرت هم پرونده قضایی تشکیل شده است. در بخشی از کنسرت، کنسرت گرشا رضایی که چند روز پیش در اهواز برگزار شد، او و تماشاگران ترانه لب کارون از آقاسی را بازخوانی کردند.
سپاسگزارم از شما الهه روانشاد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله عصر رادیو فردا. مفصل خواهیم پرداخت به دور تازه برخوردهای حاکمیت جمهوری اسلامی با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری. گفتگویی هم خواهیم داشت با یک فعال مدنی در تهران. نگاهی خواهیم داشت به موج فزاینده گرمای هوا در نیمکره شمالی زمین که زندگی بسیاری رو مختل کرده، از آفریقا و اروپا گرفته تا کانادا و آمریکا. و بررسی خواهیم کرد توافق اتحادیه اروپا با کشور تونس بر سر مبارزه با ورود پناهجویان از آفریقا به سمت اروپا. در خبرها شنیدید درباره دور تازه برخورد با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری در ایران ندارند. شامگاه یک شنبه 25 تیر ماه بود که سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آنچه مقابله با بی‌حجابی خوانده می‌شود خبر داد. پیشتر گفتگویی داشتم با لیلا میرغفاری، فعال مدنی ساکن تهران، و از او درباره مشاهداتش پیرامون برخوردهای تازه با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری پرسیدم. لیلا میرغفاری:
وضعیت خوبی نیست برای ما. به هر حال یه سری مشکلات واقعا ذهنی و روحی برای ما ایجاد میکنه. استرس ها هستش، فکرمون مشغوله، فکر خانواده ها مشغول میشه. به لحاظ اینکه وقتی ما میخواییم از خونه خارج بشیم، وارد اجتماع بشیم، وارد جامعه بشیم، بیایم تو خیابون، هر لحظه ممکنه در مسیری رفت آمد کنیم که گشت های ارشاد اونجا رفت آمد دارن یا جز ساکن شدن برای دستگیری.
خب الان یا در روزهای اخیر حضور گشت ارشاد در سطح شهر به چه صورت هست؟ آیا مثل سابق هست یا اینکه هنوز گسترده نشده مثل تابستان سال گذشته به عنوان مثال؟
ببینید، من هنوز زیاد ندیدم مثل سابق. اصلا ما میرفتیم تو خیابون، اینا خودروی مثلا مستبر داشتن، خودرویی داشتن که در حال حرکت بود تو خیابون. الان من زیاد اینجوری ندیدم، هنوز خودشون به نظر من جرئت نکردم مثل سابق وارد شن، ولی هستم بیشتر مردین اصلی رو پوشش میدن. و خب ایجاد رو با وحشت دیگه، واقعا الان با این وضعیت تورم، با این وضعیت مسکن، گوشت کیلو 600 هزار تومان، اجاره خونه های 10 میلیونی، 8 میلیونی، 12 میلیونی، بیکاری، کودکان کارت و دلتون بخواد زیاده، مردم واقعا روحی خوبی ندارن. چجوری مثلا میخوان این رو تحمل کنن؟ نمیکنن. همین رو باعث میشه دوباره بین مردم و حکومت دوباره درگیری ایجاد بشه.
در این بین موضع خانواده ها چه هست در مورد انتخاب نوع پوشش دختران و حضور اونها در جامعه با پوشش انتخابی؟
خانواده ها این نگرانی رو دارن که بچه هاشون میرن بیرون، آیا سالم برمیگردن؟ اتفاقی براشون میافته، دستگیر میشن. خب دستگیری هایی که توسط ارشاد باشه زندان اوین منتقل نمیشن. توی تهران رو من میگم عرض میکنم و منتقل میشن به زندان قرچک، بین زندانی های عمومی باید باشن و خب شرایط اونجا خیلی سخته. خب اینا آزاردهنده است که خانواده ها خب نگرانن که بچه هاشون برمیگردن یا به سرنوشت مهسا امینی دچار میشن.
و خانم میرغفاری، بازداشت توسط گشت ارشاد چگونه است؟ خودتون چه تجربه ای داشتید در این زمینه؟
گشت های ارشاد واقعا خشونت طلبن، واقعا سرکوبگرن، اصلا هیچ انسانیتی ندارن، بسیار خشمگین هست بازداشت هاشون، توهین میکنن، تحقیر میکنن، ضرب و جرح میکنن، ضرب و شتم میکنن. واقعا من چند بار توسط گشت ارشاد بازداشت شدم، خیلی آزاردهنده است. یعنی بازداشتی که سپاه میکنه یا خود وزارت اطلاعات میکنه، آزارش اصلا قابل، یعنی آزاری که گشت ارشاد داره با اونا قابل مقایسه نیست. گشت ارشاد واقعا آموزش داده برای وحشیگری، برای آزار واقعا در حدی که طرف کشته بشه مثلا مهسا امینی و هیچ ابایی نداره، هیچ ترسی نداره.
خانم میرغفاری، موضع شما به عنوان یک زن که اعتقاد دارین به پوشش اختیاری چه هست در مورد این فشارهایی که بر زنان و دختران در جامعه ایران وارد میشه؟
ببینید، دخترای ما، زنان ما آگاهانه دارن مبارزه میکنن و میدونن که و این مسیر دیگه برای ما برگشتی نداره، ما به عقب بر نمیگردیم و جوابمونم نه هست به اینکه میخوان به اجبار حجاب سر ما بکنن. این قدم بزرگی که برداشتیم برای رسیدن به خواسته های دیگمون و هیچ وقت به عقب بر نمیگردیم.
لیلا میرغفاری بود، فعال مدنی ساکن تهران. اما در همین رابطه خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه 26 تیر با اشاره به سخنان سعید منتظر المهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در مورد مستقر شدن گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس برای اعمال حجاب اجباری در مطلبی نوشت که به هیچ عنوان ونهای گشت ارشاد به خیابان‌ها بر نمی‌گردند و هیچ خودرویی با بغل‌نویسی گشت ارشاد در خیابان‌ها دیده نخواهد شد. اما آیا مشکل بر سر نام گشت ارشاد است یا فلسفه وجودی اینگونه برخوردها در ایران تبدیل به معضلی برای زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری شده؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
این سوال مهمی است که باید چند روزی برای رسیدن به جواب نهایی صبر بکنیم. مسئله حجاب و مسئله ضدیت با آمریکا و اسرائیل برای حکومت ناموسیه و گذشتن از اون و عقب نشینی کردن از اون با درد و رنج فراوانی همراه خواهد بود، درد و رنجی در حد درد زایمان. حالا این خط و نشان کشیدن هایی که سخنگوی پلیس سعید منتظر المهدی در اون ویدیوش داشته، یا یه نوع برخورد تاکتیکی و ادا در آوردن برای خودشیرینی برای بالاییایی که گفتن باید حتما اینو جمع بکنید، لجبازی که شخص خامنه‌ای داره، یا برای دلداری دادن به بدنه معترض درونی سنتی‌های خودشون حزب اللهیاست، و یا برای خط و نشان کشیدن برای جامعه. و در مجموع مثلا آیا تاکتیکیه یا نه واقعا میخوان مثلا عصبشون رو زین کنن برای اینکه این به قول خودشون اعتراض رو جمع بکنن. لحن آقای سعید منتظر المهدی تو اون ویدیو میشنوندگان عزیز برن ببینن، بسیار اداست، یعنی مثل یک اخبارگوی ناشی که داره با بالا پایین بردن تون صداش مثلا جذب میده و هیجان میده، بیشتر شبیه اداست. حالا منم برداشتم اینه که این بیشتر شبیه ادا باشه، چون اصلا مصداق واقعی نداره، اصلا امکان اجرایی نداره، بیشتر برای دلخوشی بالایی ها و گول زدن بدنه متعصب دینی حکومته، یا مثلا یه خط و نشانی برای جامعه در تابستان.
آقای علیجانی، برای همین خط و نشان کشیدن به نظرتون آیا یک سیاست واحدی از سوی نهادهای مختلف یا مسئولان نهادهای مختلف وجود داره؟ چون به نظر میرسه که گویا شاهد یک نوع سردرگمی هستیم. مثلا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میگه که بعید به نظر میرسه که با مجلس برای راه اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی هماهنگی صورت گرفته باشه. آقای قالیباف میاد میگه که نیروی انتظامی فقط ضابطه، نمیتونه حکم بده. بعد از طرف دیگه شاهد اتفاقات عجیبی هم هستیم، مثلا یک کنسرت تو تهران به دلیل زنانه بودن صدای خواننده مرد لغو میشه، یا برای آزاده صمدی بازیگر حکمی صادر میشه که به خاطر اینکه حجاب رعایت نکرده باید به روانشناس مراجعه بکنه. تحلیلتون چه هست در رابطه با این اتفاقات گسترده و گاه متناقض؟
بله، علاوه بر اون ناموزونی فرهنگی که وجود داره، علامت تشتت در حکومت هم هست. به این نماینده چابهار علاوه بر نکاتی که شما فرمودین، معین‌الدین سعیدی گفته این رفتار بسیار عجیبه و آثار جبران ناپذیری خواهد داشت. برخی از نشریات حتی اصولی‌گرا این رو کار نفوذی‌ها میدونن، پوست موز زیر پای نظام میدونن، یا حتی عبدالله گنجی میگه که باید ببینیم چه کسانی پشت این ماجرا هستن. روزنامه جوان میگه که این فیلمی که پخش شده فیلم جعلیه. خبرگزاری تسنیم که مثلا رفته گفته ما با مقامات بالای فرماندهان ارشد فراجا تماس گرفتیم، اونا گفتن قرار نیست گشت ارشاد بیاد، و خود این مقامات بالا میگن که پلیس مجبور به اجرای این طرحه و میگه دستور رئیس جمهور و وزیر کشور قوه قضاییه است. یا در ادامهش میگه پلیس میتونه نظر خودشو در نحوه اجرای این طرح اعلام کنه، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. یعنی هیچکی نمیخواد مسئولیت این ماجرا رو به عهده بگیره. بنابراین یا یه ادای شبیه اون ویدئویی که گفتم بنا به علل مختلف، یا اینکه میخوان این رو واقعا اجرا بکنن. من دومی رو خیلی بلاهت‌آمیز میبینم، یعنی فقط از آدمای خیلی به اصطلاح نادان ابله و ماجراجو و حتی نفوذی این برمیاد که البته به رادان و تیم فاسد اطرافش میخوره که برای خودشیرینی برای آقای خامنه‌ای یه همچو کارهایی بخواد بکنه، اما این با یه شکست مفتزهانه مواجه خواهد شد. جدا از این که در آستانه سالگرد جان باختن مهسا هستیم و تن و بدن حکومت میلرزه از این که دوباره اعتراض شروع بشه، بله. و در واقع خیلی این رو ابلهانه میدونن، این یک شکست مفتزهانه دیگری رو بر دامن حکومت خواهد آورد، بله. اگر بخواهن جدی اجرا بکنن، وگرنه بیشتر یک نمایش و ادایی نخواهد بود.
رضا علیجانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
پس از هفته ها مذاکره، اتحادیه اروپا و تونس در مورد مشارکت راهبردی با محوریت مبارزه با ورود پناهجویان از تونس به سمت اروپا به توافق دست یافتند. در ماه‌های اخیر تردد قایق‌های حامل پناهجویان در دریای مدیترانه به سمت اروپا افزایش یافته و در مواردی حوادثی رخ داده که منجر به مرگ پناهجویان شده. اما توافق میان اروپا و تونس بر سر چه مواردی است؟ مصطفی خلجی روزنامه‌نگار ساکن پاریس به این پرسش پاسخ میده.
بحران پناهجویان، ورود پناهجویان به خاک اتحادیه اروپا در سالهای اخیر همواره مطرح بوده و وقایعی مثل جنگ سوریه، قدرت گرفتن طالبان دوباره در افغانستان یا حتی همین بحران جنگ اوکراین به این بحران پناهجویان دامن زده. ما باید توجه داشته باشیم که حدود یک ماه، بیش از یک ماه پیش یک اصلاحاتی در بروکسل به در واقع تأکید و اصرار دولت راستگرای ایتالیا به تصویب رسید که بر اساس اون پناهجویان باید خیلی زود تکلیفشون در خاک اتحادیه اروپا مشخص بشه و به کشورهای ثالث برگردونده بشن. در این مدتی که این اصلاحات در اروپا به تصویب رسید، به صورت موازی مذاکرات خیلی فشرده‌ای با دولت تونس در واقع انجام شد، به خاطر اینکه در سالهای اخیر اتحادیه اروپا تونسته بود که مرزهای شرق، خاکی شرق خودش رو، مرزهای زمینی که به ویژه با ترکیه داشت رو مهار بکنه، اما ورود پناهجویان از طریق دریای مدیترانه در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود و مخصوصا تونس در این میان نقش خیلی ویژه‌ای داشت و قاچاقچیان انسانی که در اونجا به سر میبرن تونسته بودن مهاجران خیلی زیادی رو به سمت اروپا روانه بکنن که خب فجایعی هم در این میان اتفاق میافتاد. بنابراین خیلی طبیعی بود که اتحادیه اروپا به فکر یک توافق با تونس در واقع فکر بکنه.
و آقای خلجی، 100 میلیون یورو بودجه اختصاص داده شده برای جلوگیری از ورود پناهجویان که حالا بخشش قراره که اونی که من در خبر میبینم صرف ثبات کلان اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری در برخی کشورهای آفریقایی بشه. اما پرسش این هست، آیا مشکلات این افرادی که پناهجو هستن، اقدام به مهاجرت غیرقانونی میکنن، صرفا اقتصادی هست و با سرمایه گذاری در کشورهاشون حل میشه و اونها دیگه به فکر مهاجرت غیرقانونی نمیافتند؟
نکته خوبی رو اشاره کردین. این در واقع قضیه 100 میلیون داستانش این هست که در واقع یک پیروزی به معنای میشه گفت یک پیروزی اقتصادی برای قیس سعید هست، چون دولتش مدت‌ها بود که با صندوق بین‌المللی پول در مذاکره بود برای گرفتن یک وام خیلی بزرگتر، نزدیک به 2 میلیارد دلار، اما در این حال حاضر نبود که به اصلاحات صندوق مدنظر صندوق بین‌المللی پول تن بده، از جمله حذف یارانه‌ها. بنابراین از ماجرای پناهجویان قیس سعید به عنوان یک ابزاری برای چونه زدن با جامعه بین‌المللی استفاده می‌کرد و تونس که حالا هرچند مبلغش خیلی کمتر هست، تونس در واقع 100 میلیون، 100 دقیقاً 105 میلیون یورو رو به دست بیاره بدون اینکه به اصلاحات اقتصادی در تونس دست بزنه. در واقع تو این مدت هم خیلی شعارهای عامه‌پسند و پوپولیستی قیس سعید مطرح می‌کرد که در واقع حاضر بمیره اما به قول خودش صدقه نگیره از کشورهای غربی، چون میدونه که به ویژه مسئله حذف یارانه ها در تونس میتونه منجر بشه به اینکه اعتراضات دوباره ای رو در تونس دامن بزنه و گریبانگیر دولت خودش بشه.
مصطفی خلجی بود، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در رابطه با توافق اتحادیه اروپا و تونس بر سر مبارزه با ورود پناهجویان به قاره اروپا. اما نیمکره شمالی زمین همچنان با موج فزاینده گرمای هوا روبروست و زندگی بسیاری در شمال آفریقا، جنوب اروپا و بخشی از کانادا و آمریکا مختل شده. هواشناسان پیش بینی می‌کنند که رکورد تاریخی دمای هوا در اروپا احتمالاً در این هفته شکسته خواهد شد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
سیل در کره جنوبی، آتش سوزی در کانادا و گرمای سوزان در شمال آفریقا و جنوب اروپا. شدت تغییرات آب و هوایی میلیون ها نفر را در سراسر کره زمین با مشکلات متعددی روبرو کرده است. همزمان کارشناسان هواشناسی در روز یکشنبه 25 تیر هشدار دادند که دمای جنوب اروپا در روزهای آتی به بالاترین حد خود خواهد رسید و ایتالیا بابت گرم شدن هوا در 16 شهر خود وضعیت قرمز اعلام کرده است. کشورهای اسپانیا، ایتالیا و یونان در چند روز گذشته نیز گرمای سوزانی را تجربه کردند که کشاورزی را در آنها به نابودی کشانده است. در این حال جریان هوای گرم جدیدی که نامش را از اسطوره یونانی خارون، فرمانده مردگان گرفته، در روز یکشنبه از جانب شمال آفریقا به این منطقه رسیده و میتواند در روزهای آتی در همین هفته در بخش‌هایی از ایتالیا دمای هوا را به بالاتر از 45 درجه سانتیگراد برساند. اوراتسیو شیلاچی، وزیر بهداشت دولت ایتالیا، نیز گفته است مردم باید حین بازدید از بناهای باستانی مشهور شهر روم مراقب خودشان باشند. خبرگزاری رویترز نیز تصاویری از ساحلی در ایتالیا منتشر کرده که مردم برای فرار از گرما به آب‌های آنجا پناه بردند. این مرد ایتالیایی به رویترز میگوید که این وضعیت عادی نیست و او هرگز چنین شدت گرمایی را در این فصل از سال به یاد ندارد. پیشتر و در روز جمعه مسئولان در آتن، پایتخت یونان، مجبور شدند برای جلوگیری از گرمازدگی گردشگران مجموعه باستانی آکروپولیس را تعطیل کنند. پیشبینی های هواشناسی در اسپانیا نیز از احتمال آتش سوزی در جنگل ها به دلیل گرم شدن هوا خبر می‌دهد. در این پیش‌بینی‌ها همچنین این احتمال مطرح شده است که مردم اسپانیا در شب‌های آینده نتوانند به سادگی به خواب بروند، چرا که بعید به نظر می‌رسد که دما حتی در شب نیز به زیر 25 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کند. موج هوای گرم در اسپانیا از روز دوشنبه شدت می‌یابد و دما در دره گوادالکویر در حوالی شهر سویل واقع در جنوب این کشور به 44 درجه سانتیگراد خواهد رسید. پیش بینی می‌شود که رکورد بالاترین دمای اروپا که 48.8 دهم درجه سانتیگراد بوده و دو سال پیش در منطقه سیسیل به ثبت رسیده است، در روزهای آینده شکسته شود. همزمان کانادا نیز با بدترین فصل حریق موسمی خود در تاریخ معاصر روبروست و توده هوای گرم در جنوب غرب آمریکا زندگی بیش از 110 میلیون نفر را در این کشور تحت تأثیر خود قرار داده است. اقلیم شناسان میگویند تقریبا 30% گرمایش جهانی به علت گازهای گلخانه است. در همین ارتباط جان کری، نماینده ویژه دولت آمریکا در زمینه تغییرات آب و هوایی، صبح دیروز وارد پکن شده تا با همتای چینی خود دیدار کند. انتظار می‌رود دو کشور چین و آمریکا در این دیدار به بررسی مسائلی از جمله کاهش انتشار متان، محدود کردن استفاده از زغال سنگ و کمک به کشورهای فقیر برای مقابله با تغییرات اقلیمی بپردازند.
خب این نکته را من به گزارش اردشیر طیبی در رابطه با گرما در اروپا و آفریقا و آمریکا و کانادا اضافه بکنم که در ایران و کشورهای همسایه اون هم موج گرما زندگی مردم رو مختل کرده، به طوری که گرمای شدید هوا در شهر آیدین در ترکیه آسفالت برخی مناطق این شهر رو ذوب کرده. رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی ایران هم با اشاره به افزایش نیم درجه میانگین دمای کشور طی یک هفته اخیر در مقایسه با دوره بلند مدت گفته که دمای هوا در 6 شهر بالای 50 درجه است. بیشترین میزان گرما هم در شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران گزارش شده.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جین برکین خواننده، بازیگر و مدل مشهور بریتانیایی فرانسوی که پیشتر با اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی همراهی کرده بود، در سن 76 سالگی در پاریس درگذشت. او در سالهای پایانی عمر همچنان در عرصه موسیقی و سینما فعال بود، اما به تازگی ناگزیر شد. اجراهایش در برخی از کنسرت‌ها را از جمله در برنامه‌ای که برای همبستگی با اعتراضات مردم ایران برگزار شد، به دلیل آنچه مشکلات قلبی عنوان شد لغو کند. شهاب عموپور و جزئیات بیشتر در این رابطه.
جین مالوری بیرکین گرچه زاده ماری لبون لندن بود، اما بخشی پررنگ از زندگی حرفه‌ایش را در فرانسه سپری کرد. او در پایان دهه 1960 زوجی هنری را با سرژ گنزبور، موسیقیدان و بازیگر فرانسوی که شریک زندگیش نیز شده بود، تشکیل داد. این زوج پرمخاطب تأثیراتی بسیار را بر دنیای موسیقی پاپ گذاشتند. جین برکین از جمله ده‌ها هنرمند فرانسوی بود که از اعتراضات اخیر در ایران پشتیبانی کردند. او در پاییز پیشین همراه با دخترش شارلوت گنزبور، بازیگر و خواننده مشهور فرانسوی، در ویدیویی نقش‌آفرینی کرد که در آن ستارگان سینما و موسیقی مویشان را با شعار زن، زندگی، آزادی می‌بریدند. این هنرمند شناخته شده قرار بود در یک کنسرت همبستگی با اعتراضات مردم ایران که 21 آذر ماه در پاریس برگزار شد آواز بخواند. جین برکین آهنگ مشهور لا جوانز اثر سرژ گنزبور را برای اجرا در این کنسرت انتخاب کرده بود. او که از بیماری قلبی رنج می برد، اما سرانجام نتوانست در این برنامه حضور یابد و همزمان چند کنسرت دیگرش را نیز لغو کرد. برخی از ترانه هایی که سرژ گنزبور سرود بر آن آهنگ گذاشت و جین برکین با لهجه غلیظ انگلیسیش آن را خواند، در پی گذشت دهه ها همچنان برای شنوندگان جذاب است. روتم موانون پلو، یکی از مشهورترین اجراهای مشترک این زوج در پایان دهه 60 میلادی است. بعدها فیلمی نیز با همین عنوان و با بازی جین برکین ساخته شد. اجرای این آهنگ به دلیل محتوای آشکار جنسی که در ترانه‌اش به کار رفته بود توسط واتیکان محکوم شد. با این حال این اثر به یکی از پرفروش‌ترین ها در گیتی مبدل شد و شهرت جین برکین را در لندن و پاریس به یک بار افزایش داد. جین برکین در بخشی از فعالیت‌های هنریش به عنوان بازیگر در شماری بسیار از فیلم‌های فرانسوی حضور یافت. معروف‌ترین آنها آگراندیسمان است که توسط میکل آنجلو آنتونیانی ساخته و در سال 1967 برنده نخل طلای جشنواره کن شد. استخر، مزاحم زیبا، 101 شب و سیندرلا شماری دیگر از این آثار هستند. جین برکین از سه شریک زندگیش سه دختر داشت که نخستینشان کیت بری پیشتر به دلیل بیماری درگذشته بود. لو دوایون سومین دختر او به سان دختر دوم شارلوت گنزبور بازیگر است. پیکر بیجان جین برکین روز یکشنبه 25 تیر ماه در منزلش در پاریس پیدا شد.
خب شنیدید گزارش شهاب عموپور رو در رابطه با جین برکین. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. یک درخواست و تقاضا هم دارم ازتون، با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره واتس اپ ما 00420-725-970-00. مشاهدات خودتون رو از اونچه که بر زنان و دختران در ایران میگذره که به حجاب اجباری هم اعتقاد ندارن با ما در میون بذارید. سپاسگزار، وقت بخیر.